بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در این دو سه شب در خدمتتون موفق شدم بیان بکنم، بیان یکی از عوامل دینگوریزی است. یکیشو گفتیم شیطان، اون هم سیاست اولش رو بیان کردیم، حجمه عمومی. اون هم بر اساس آیه قرآن که گفت حجمه همه جانبه من از جلو و عقب، از سمت راست و از سمت چپه. سمت جلو و مقابل رو بیان کردیم و در سمت عقب گفتش که ما حملمون من خلفهم هست، از پشت. سوره مبارکه اعراف آیه 17. امام باقر در تفسیر این که از پشت حمله می کند چه می کند، فرمود شیطان می گد به این که آمر هم به جمع المال، من امر می کنم مردم رو به جمع آوری اموال، و من اها عن الحقوق، و اجازه نمی دم که اینها حقوق شرعی مالشون پرداخت بکنن، لطبقا لورثتهم، تا پول برای وارث باقی بمونه. این حمله از پشت سره. حمله از پشت سر یعنی ناجوان مردانه، یعنی چیزی که خبر نداری، فکر میکنی درسته اما حقیقتا باطله. این کار شیطانه. برای که بتواند امر به جمع آوری مال بکنه، گفتم دو تا صفت رو در انسان تحریک میکنه. اول صفت حرص. انسان حریص خلق شده، پس حرص ذاتاً چیز بدی نیست، اما وقتی تعلق به دنیا پیدا میکنه میشه حمله شیطان. حرص در دنیا موجب جمع‌آوری مال میشه. مباحثی در رابطه با حرص گفتیم. تعریف اخلاقی حرص، حرص از زوال اخلاقی است که در نفس انسان وجود دارد و موجب فزون طلبی، زیاد خواهی است. دو سه تا تعبیر راجع به انسان حریص میکنند. تعبیر اول میگن حرص مثل یک بیابان میمونه، بیابان که کرانه هاش پیدا نیست، سرزمین وحشتناک و بی‌انتهاست. هر قدر حریص در آن پیش میرود به پایانش نمیرسد. یک تعبیره سر ورود در یک سرزمین بیکرانه یعنی بی‌انتها که پایان نداره. یه دو میگن وضع حریص مثل بیماری استسقاست. بیماری استسقا، خدا انشاءالله به حق امام زمان همه مریض ها رو شفا عنایت بکند، یکی از بیماری ها ایست که انسان دچار این میشود که سیرابی در خودش حس نمی کنه، احساس نمی کنه که سیراب شده، رفع آتش ازش نمیشه، دائما آب میخوره. میگن حریص همچون بیماره که مبتلا به استسقا شده، هر چه به دست می آورد باز به دنبالشه، یعنی انتها نداره چون بیماریه. سومین تعبیری رو که میکنم میگن حریص آدم نیست که هیچ دلیل منطقی رو نمیپذیره. بهش گفتون میشه 80 سال از عمرت گذشته، بابا اینی که تو درآوردی برای 70 نسل بعد خودت هم کافیه که شاهانه زندگی بکنن. میگن میپذیره حرفو، ولی باز به کار خودش ادامه میده، یعنی توقف نداره، چون اون احساس بی‌نیازی از درون نیست. این همون فرمایش حضرت رسول اکرمه. وقت این خصوصیت حریص هر چی پیرتر میشه بیشتر میشه، یعنی هر چی پا به سن میذاره شدیدتر میشه. این همون فرمایش رسول گرامی است، یشیب و ابن آدم و تشب و معهو خستتان. آدمیزاد پیر میشه آدمیزاد پیر میشه، قوای جسمانی و او مستهلک میشه، اما تشب و معهو خستتان، دو تا خصوصیت داره، جوان و نیرومند میشه، الهرس و طول العمل. هرچی پیرتر میشه حریستر میشه، هرچی پیرتر. هرس انسان رو وادار میکنه به جمع‌آوری مال. مال یکی از جلوات دنیاست. خود قرآن کریم می‌فرماید دنیا اگر همه اش را به کسی بدهیم، دستور مبارک نساء آیه 77، قل متاع الدنیا، تحفه دنیا. پیغمبر ما به این مردم بگو قل متاع الدنیا قلیل، اگر همه دنیا رو من به یک انسان بدم کمه. و ما دنبال چند متر مربعش هستیم. این کسانی است که دنبال مال هستند. اونایی که دنبال قدرتن، ببینید انصافاً این آدم که سقیفه رو بنا کرد، اون نفر اول چه چیزی رو برای خودش خریده که 1400 سال از اون ماجرا میگذره کسی به خوبی ازش یاد نمیکنه، ولی همه اینها برای 2 سال بود. سال 11 هجری پیغمبر از دار دنیا میرن، سال 13 این آدم از دار دنیا میره، 2 سال. اون یکیشون 12 سال ابدیت رو از دست داد به خاطر 12 سال. تازه اینا که برای 2 سال و 12 سال زور زدن، خدا که میگه اگه همشم بدم کمه. متاع الدنیا، تحفه دنیا قلیلون. وقت ما به دنبال مثلا متر مربعش هستیم. دنیا از نظر خدا و از نظر ارباب معرفت مذمومه. ارباب معرفت دنیا رو امر پست میدانند. به 2 حدیث، هر 2 از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین، امیر علیه السلام میفرماید من زمامت دنیا عند الله، از مذموم بودن دنیا نزد خدا. چرا دنیا نزد خدا مذموم است؟ دلیلش رو بیان میکنه. الا ينال ما عنده الا بتركه، چون به دست نمی آید اون چی که نزد خداست مگر به ترک دنیا. یعنی اگر کسی مشغول دنیا شد، اون چی که نزد خدا هست رو از دست میده. اگه بخوای به اون چی که نزد خدا هست برسی، باید دنیا رو ترک کنی. چی نزد خداست؟ رضوان الهی. طرف از دار دنیا میره بگن رضوان الله علی، رضوان خدا بر او، این نزد خداست. اگه بخواد رضوان الهی شامل حال کسی باشه، باید رابطهش با دنیا ببینه چیه. اگه دنیا مدار بود، رضوان خدا شامل حالش نمیشه. ولی اگر دنیا مدار نبود و تاریک دنیا بود، به معنایی که در بحث دنیا در 2 سال پیش نسبت به بحث‌های ظهر رمضان گفتم مراجعه بکنید، تاریک دنیا باشد، اون رضوان خدا رو به دست نمیاره. حدیث دوم، ان الله لما خلق الدنيا اعرض عنها. وجود نازنین معصوم میفرماید زمانی که خدا دنیا رو خلق کرد، اعرض عنها، دیگه بهش نظر رحمت نکرد، نظر رحمت به دنیا نکرد. فلم ينظر اليها من هوانها علی، نظر رحمت نداشت به دنیا از زمانی که دنیا رو خلق کرد، به دلیلی که دنیا نزدش بی ارزشه. و حرص ما را وادار می کند به جمع آوری مال، یکی از جلوات دنیا، که دنیا نزد خدا بی ارزشه. یعنی هر کسی که به دنبال مال میفته و به دنبال تکالب و تکاثر مال میفته، خدعه شیطان است. خدعه شیطان است. خود دنیا مذموم، چه برسد به مالش. حالا وجود ناظرین است امیر این حدیث رو میفرماید: با خصیصه حرص مال رو جمع میکنه، بعد چه اتفاقی میفته؟ ثروت دنیا فقر الاخره، ثروت در دنیا فقر در آخرته. چرا؟ چون به شما عمر دادن، به همم، که ازش استفاده بکنیم، آخرت رو بسازیم. ما استفاده کردیم، دنیا رو آباد کردیم. دنیا رو که آباد کردیم، آخرت رو از دست دادیم. بنابراین هرچی اونجا ثروتمندتر، اونجا فقیرتر. چرا؟ چون امام هادی می فرماید الناس فی دنیا بالاموال و فی الاخرته بالاعمال. اون چی که در آخرت کارآمد است عمل آدمه. عمر رو گذاشتن برای عمل درست کردن، و هیچ وقت هم اشتباه نکن، مراد من هرگز از عمل این نیست که 24 ساعته پای جهان سجاده باشیم. هرگز مراد من این نیست. شما با زائقه دینی من آشنایید. من بیشتر از تظاهرات دینی به دنبال تفکر دینی هستم. افراد باید روح دین رو در خودشون زنده کنن. وقتی روح دین در انسان زنده شد، آوخ کار انسان، کسب انسان، ثروت انسان، زن و بچه انسان، مردمداری انسان، همه اینها میشه عبادت. به پیغمبر گفتن آقا کسی هستش که خیلی اهل عبادته، روزها روزه، شبها نماز، شب و تا صبح الهی الان. فرمود زندگیشو از کجا اداره میکنه؟ گفتن آقا مردم میدن. فرمود از چشمم افتاد. بنابراین که میگم عمل، مرادم نیست که از 365 روز 355 روز روزه بگیری، روزی 1000 رکعت نماز بخونی. مرادم اینه که بنده باشیم. عمر رو به ما دادن که بنده باشیم. عمر رو به ما دادن که بنده باشیم، نه عمر رو به ما دادن که برده باشیم در دنیا. کسانی که جمع مال میکنن بر اساس حرص، قرآن تفکرشون رو بیان میکنه. اینا میرسن به یه جاهایی به تفاخر میکشه کارشون. من خونه دارم 60 میلیارد. ماشین دارم 7 میلیارد. از این ماشین 5 تا تو ایران بیشتر نیست. یکیش مال ماست. ساعت مچی من 10 میلیون. اون قلمی که باهاش چکم رو امضا میکنم 5 میلیون. تفاخره. این رو رد میکنه اسلام. اسلام با پولداری مخالف نیست. هرگز با پولداری مخالف نیست. بلکه اسلام میفرماید اگر پولدار شدی به کسی فخر نفروش. اشرافیگری در نیار. از همه ثروتمندتر زیر این گنبد خضرا یه پیغمبر بود که همه عالم مال او بود، جناب سلیمان حشمت الله. اما زندگیشو از زنبیل بافی اداره میکرد. فخر به کسی نمیکرد. پس تفاخر نه، اشرافیگری نه، اسراف نه، انفاق آری، دستگیری آری، اگر کسی این پنج خصوصیت رو داشته باشه، ثروت سلیمان رو هم داشته باشد، این آدم بنده خداست. این آدم بنده خداست. ولی ثروتی که بر اساس حرص به دست میاد، این خسیسه رو داره، تفاخر میکنه. حالا تفاخر چجوری میکنه؟ در سوره مبارکه سبع آیه 35، نحنو اکثر و اموالا، ما پولمون خیلی بیشتره، حساب ارزی داریم، حساب ریالی داریم، توی آمریکا حساب داریم، برج داریم، اکثر و اموالا و اولادا، الحمدلله اولاد سالم هم داریم. خب چه اتفاق میفته؟ بنابراین و ما نحنو به معذبین، خدا ما رو عذاب نمی کنه. این میشه ایدئولوژی آدمای پولداری که از راه حرص به دست آوردن. با خدا رفیقی. یک. دو. در سوره مبارکه بقره آیه 247، این آدما غیر از خودشون کسی دیگر قبول ندارن، در مقابل خدا میستن. برای بنی اسرائیل خداوند به واسطه داوود علیه السلام که پیغمبرشون بود، یه پادشاهی رو انتخاب کرد. آقا اینو به عنوان رهبر خودتون قبول کنید. و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند به عنوان پادشاه برای شما طالوت رو انتخاب کرده. طالوت رو به عنوان رهبر خودتون بپذیری. قالوا انا یکون له الملک علینا، هرگز، او هرگز پادشاه ما نخواهد بود، او هرگز رهبر ما نخواهد بود. ببینید جمع آوری مال، تکالب اموال از روی حرص، انسان در مقابل خدا و پیغمبر قرار میده. پیغمبر میگه آقا این پادشاهتونه، این رهبرتون، هرگز ما این رو قبول نمی کنیم. و نحنو احق بالملک من، ما خودمون، خود من به مراتب از آقای طالوت شایسته تر هستم برای پادشاهی. چرا؟ چون ولم یعت سعت من المال، چون اصلا پول نداره. اصلا اونها آدمایی هستن که به غیر از هم مرام خودشون رو نمیپذیرن. اگه پرش داری بیا با هم حرف بزنیم. اونی که یکی داره در مقابل اونی که دوتا داره تسلیمه، چون پولدارتره دیگه، اون جلوتر را میره. این دوتا خصوصیت. اصلا پذیرش خود نبوت پیغمبر در مقابلش یک طایفه متمول ایستادن و گفتن که نه، تو پیغمبر نیستی، اگه بخوای پیغمبر ما باشی با همجنس ما باشی، از بین ما باشی، روحیه ما رو داشته باشی. در سوره مبارکه اسراء آیات 91 و 93، اگه بخوایم ما به تو ایمان بیاریم، یکون لک بیت من زخرف، تو باید یه خونه از طلا داشته باشی. او تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا باغهای از انگور و خرما داشته باشی. فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، که این آبها در بین این باغها فوران بکند و جریان داشته باشه. پیغمبر را نپذیرفتن. اینا کسانی بودند که کسب مال از طریق حرص کردند. آدمای حریص تفاخر میکنند، میگن خدا ما رو عذاب نمیکنه. آدمای حریص دستور انبیا رو گوش نمیکنند. آدمای حریص خود انبیا رو هم قبول نمیکنند. در حالی که خداوند وقتی میخواد راجع به مال صحبت بکنه، بیان نورانیش در آیات قرآن اینه. سوره مبارکه تغابن آیه 15، اولا بدانید که انما اموالکم و اولادکم فتنه، این محل آزمایشه. محل آزمایش داری آزمون میدی رفیق من. بعضیا به داشتن مال دارن آزمون میدن، بعضیا به نداشتن مال دارن آزمون میدن. خدا نکنه هر دو گروه بالاخره یا این وریم یا اون وریم دیگه، وسط که نداره که. خدا کنه که مردود نشین، اونایی که دارن قره نشن، انفاق بکنن، اشرافیگری نداشته باشن، اونایی که ندارن راضی باشن. حالا میگه سه یه نفس در جای تنگ در گرم بونم. ببینید ما یک تقسیمات الهی داریم، در تقسیمات الهی خط زیر فقر نداریم. یک توزیع ثروت حکومتی داریم، اون وقت اون زیر حد فقر میاره، چون خداوند حداقل ها رو میده و برای رشد انسان ها میگه تو تحمل کن، به تو میگه انفاق کن. چون باید رشد کنیم، چون باید آدم بشیم، از دو پا بودن باید برتر از ملک بشیم. پس اولا که مورد آزمایشه. این حرفا نیست که من پول دارم خدا من عذاب بکنه، کی هم شب زده. سوره بلاوکه منافقون آیه 9 به ما هشدار شدید میده، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مالتون فرزندانتون شما رو از یاد خدا غفلت غافل نکنه. اگه پول شما رو غافل کرد و من یجعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، زیانکار هستی. ثروت شما را باید به خدا برساند آسانتر، ولی اگر موجب بشی که از خدا دور بشی نه. تمام ایدهات بشه ثروت نه، اولئک هم الخاسرون. کسانی که گفتن ما چون پول داریم خداوند ما را عذاب نمی کنه، دستور مبارک آل عمران 116، ان الذين كفروا، اینهایی که منکر شدن بدانند، لن تغنی عنهم، بی نیاز نمی کند از عنایات خدا شما را اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. پول شما و تعداد شما شما را از خدا بی نیاز نمی کنه، همه و چار محتاج رحمت خدا هستید. و حالا که اصحاب النار هم فیها خالدون، بدانید که دچار عذاب الهی هستید و در اون عذاب خلود دارید. یعنی هرسی که موجب جمع آوری مال بشود خلود در جهنم میاره. خب من آخرین حرف راجع به مال بزنم تا بعد برم سراغ خصیصه بخ، دو سه جمله راجع به بخ بگم و عرضم در این قسمت تمام. حالا همه مالو جمع کردی، اصلا استیو جابز و بیل گیتس و راکفلر رو همه اینا تو شدی، همش صدها میلیارد دلار میشود، زب در 4000 تومنش بکن، اصلا یک ثروت افسانه‌ای میشه. گفتم خستگی داره، ولی اگر اهل انفاق هستی الهی خدا به تو بده، الهی خدا به تو بده. ولی اگر اهل بخل هستی جهنم برای خودت نخواه. حالا راجع به یه موضوع رو عرض بکنم خدمتتون. اصلا همه ثروت اون چند نفر مال تو، حالا چی میشه؟ 70 سال، نه 200 سال عمر، خوبه دیگه 200، با صحت و سلامت امروز سر 200 سال سرما خوردی، بالاخره باید بری، سرطانم نه سرما خوردی، در حالت احتضار، یعنی آخرین پله دنیا و اولین پله آخرت. خداوند در یعلا میفرماید ببین که سه تا چیز برای محتضر مجسم میشه. یکی زن و بچه آدم است، همون موقعی که تو پای اون بنده خدا داره تو بیمارستان دست و پنجه نرم میکنه با جناب عزرائیل و تو داری مسجد را هماهنگ میکنی که چه ساعتی خط باشه، کدوم سالون باشه، همون موقع اونو میگن احتضار. اون بدبخت بیچاره زن و بچهش جلوش مجسم میشه. میگه چی کار میکنی برای من؟ اگه خوب باشن میگن خط میگیریم میایی من تا به زهرا، اگه خوب نباشن میگن به این مؤسسات عمومی تلفن بزنیم، خدمات شهری بیان ببرنت به زهرا. من دنیام و دینم رو برای شما دادم. حمد بیشتر از یه دستون بر نمید. مالش مجسم میشه. میگه تو چی کار میکنی؟ من خیلی در به دست آوردن تو زحمت کشیدم، در خرج نکردن تو قوا کردم، به دست آوردن شبان روزی، خرج نکردن لطایف الهیل معاویه‌ای، هر چه معامله کردم سود کردم ولی از دبه، و هرچه پول در آوردم از خرج نکردن، این نونی بود که من به شیشه پنیر میکشیدم میخوردم، نه خود پنیر. تو چی کار میکنی؟ بیشتر از سه تا کفن نمیتونم. زربفتش که حرام کرباس، این همه اون چیزی که 200 سال برای زحمت کشیدی زب داره 4000 تومنش کردی، سه تا کفن. یه چیز دیگه هم تجسم پیدا میکنه، اولین حسرت انسان اعمالش. میگه تو کی هستی؟ میگه من اعمالت. میگه تا کجا با من هستم؟ من تا خود ورودی جهنم باد. میگه من خیلی تنبل بودم نسبت به تو، خود کرده را تدبیر نیست. رهبران آسمانی که گفتن که هر چیزی رو به جای خودش، به جای خودش به حسابش برس، به تو گفتن اموال یا اعمال، خب تو انتخاب کرد. بخل. این اموالی که جمع شود، شیطان در حجمه از عقب دومین خصوصیت رو در انسان تحریک میکنه و اون بخله. بخل انسان رو تحریک میکنه. اساسا بدانید که انسان موجود بخیلیه. خدا 6 تا آیه داره، در این 6 آیه تماما ملائکه تمجید کرده و تقریبا 15 تا آیه داره، در تمام این 15 آیه انسان رو تکذیب کرده. یکی از جاهایی که انسان رو تکذیب کرده همین است، سوره مبارکه اسراء آیه 100. در این آیه می‌فرماید کان الانسان قطورا، انسان موجود بخیلیه. بنابراین برادر من، اگر از خدا خواستی امشب ثروت اون چند نفر رو بهت بده، اول آرزه بخل و حلش کن. بخل از خودت دور کن، به خدا بگو پول بده. مشتی به سمیر المومنین، از تو چاه اومد بیرون داره حفاری میکنه، اینو بهش میگن صفت سخاوت. حفاری چاه به دست خودش، نه به دستور خودش. از چاه داره میاد بیرون، لب مبارکش داره حرکت میکنه، آ چه وردی خوندی، چه دعایی خوندی؟ فرمود دعا نخوندم. گفت پس چی گفتی؟ فرمود این چاه رو وقف کردم. من وقفش کردم، این باید پول دار بشه. اول آرزه بخل و حلش کن، بعد به خدا بگو خدایا بریز تو کاسته من. و کیف داره این زندگی ثروتمندانه. و من میشناسم بعضی از ثروتمندا که اینجوری هستن. آدم باهاشون که معاشرت میکنه میبینه آدم حسابیه. آدم حسابیه. اینجوری از خدا پول بخوام. اول کرمش رو بخواه، بخل رو برطرف. بخل در لغت به چه معناییه؟ بخل در لغت وقت حضرت میفهمد اگر خصوصیت بخل آمد، مالو که جمع کردی به خاطر حرص، بعد به خاطر بخلم که خرجش نمی کنی، آنگاه همین حرف شیطان میشه. امیر المومنین میفرماید به این که البخیل و خازن لورثته، خزانه دار وراثه. خزانه دار یعنی که خودش از پول استفاده نکرده، نونو به شیشه پنیر کشیده، ولی بچه ها میرن کانادا زندگی میکنن. میره کانادا زندگی میکنه، بابا یا ام جون کنده حال مرده، یا مرده دیگه، به ما چه ربطی داره؟ بخل در لغت به معنای نگهداری ثروت در مواردی که لازم بخش و بذله، بذل و بخشش بشه. امساک المال در مواردی که لازم بذل و بخشش بشه. یکی از مواردی که لازم بذل و بخشش بشه زندگی خود آدمی زاده، زندگی خودش، زن و بچهش نمیخوره. بودن افرادی که خدا رفتگان شما را غریق رحمت بکنن، میگفتن به پدر من که شوهر من ثروتمند چایی در ایران، اون موقعی که حالا واقعا کارا دست تجار بود، بعد میگفتش که این ثروتمندیه در چایی، بعد ما اگر دوتا نارنگی بخوریم میگه چه خبره، به زن و بچه‌ش هم روا نداره. اون آقا شادی رو پدر من گفت و نه اون آقا. این یکی از مواردی که امساک میکنه، مالو نگه میداره، به زن و بچه‌ش هم روا نداره. یکی از موارد امساک مال این از که نسبت به هم نوعش هم روا نداره، یعنی انفاق نداره. یکی از موارد امساک مال هم این است که حقوق واجبه شرعی رو پرداخت نمی کنه. پس بخل در سه زمینه تحقق پیدا میکنه: نسبت به خودش، نسبت به اجتماع، نسبت به خدا. خمسشو نمیده، انفاق نداره، نفقه هم نمیده. کل محرم سفر دنبال نظریه که هزینه بیاد پایین، دنبال تیمون و تبرکش هم بعضی ها نیستن. آخه اینکه تیمون و تبرک یه ظرف غذا برای یه سال میذاری تو فریزرت، هر وقت غذا داشتی درست میکردی، دو سه تا یه قاشق از اون میریزی تو غذا، تبرک میشه. از بخل بدتر یک عنوان است به نام عنوان شح در مال. شح، شین و هی جیم. شح چیه؟ شدتش از بخل بیشتره. الذین یبخلون، یبخلون کسانی که بخل می‌ورزن، و یأمرون الناس بالبخل، و یه درم دستور بده که آقا نکن این کارو. این یأمرون الناس بالبخل، این آدم‌های شحیح هستن، اشد و بخلن. بخل آن است که خودش نمیده، شح آن است که اجازه نمیده تو بدی. امیرالمومنین فهمید یک آدم متشخص ثروتمند میخواد انفاق بکنه، امسال حساب مالیش کم آورده، دستور داد 300 من گندم از مال خودش به اون آدم بدن. اون آدم درخواستم نکرده بود، ولی امیر حواسش هست، امیر حواسش هست به اطرافش، نه فقط فقرا، به زمین خورده ها. یا علی، ما همه زمین خورده تو هستیم، حواست به ما هست؟ حواست به ما هست، ما زمین خورده ایم. به اون واسط فرمود 300 من گندم برای اون آدم ببر. گاو چه پول داره؟ فرمود میدانم، ولی امروز احتیاج داره. گفت درخواست که نکرده. فرمود من میگم ببر. گفت حالا چی میخوای؟ برای یه من بده. یعمرون الناس بالبخل. این آدم آدم شحیحیه، اینا وضعشون بدتر از اون گروه اوله. جاشون کجاست؟ یکتمون ما آتاهم الله من فضله. اینا اون چیزی که خدا بهشون از فضل خودش داده، برادران، از زرنگی نیست، از فضله. از دویدن زیاد کفش پاره میشه. خدا باید اراده کرده باشه، با خدا ببند. یکتمون ما آتاهم الله من فضله. اینا کتمان میکنن، میپوشونن. میپرسی آقا بازار چه خبر؟ برای که مثلا اگه بگه خوبه، خب من میگم 100,000 تومان بده واسه فقرا. میخوام یه سرمایه گذاری کنم، خیلی عالیه الان بازار. نه، آدم های بخیله. رو در جایی میگن که میخواد از اضافه مالش بده. ما آتاهم الله من فضله، از فضلش بهت داده، تو کتمان میکنی. خب حالا جات کجاست؟ و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. اولا خداوند آدم به بخیل رو کافر میدونه، ثانیا این آدم رو میگه من عذاب خار کننده در قیامت براش دارم. 18 نوع عذاب وجود داره در قیامت، یکیش عذاب مهیناست، خارت میکنم، رسوات میکنم، بیچارت میکنم. حالا پیشانید هر چقدر به مهر خورده باشه، ولی وقتی بخل داری من نمیپذیرم. آدم بخیل رو خدا نمیپذیره. چرا؟ چون بخیل بندش دست شیطانه. کسی که بندش دست شیطان باشه هدایت به سوی بهشت نمیشه. بهشت حریم قرب خداست. اول باید بند رو بکشی، بعد بری تو بهشت. نماز وساقت بند خدا نیست، سخاوت وساقت بند خداست. پیغمبر می‌فرماید فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ حُرْمَتْ الْجَنَّةِ. خداوند عزیز، خداوند جلیل القدر حرام کرده از بهش را، علل منان، بر کسی که انفاق میکنه منت میذاره. چجوری منت میذاره؟ ما دادیم، ما قبل از اینکه این بنده خدا بتونه اون پول رو به مصرف برسونه، بی بی سی اعلام میکنه که این آدم پول داده. رو صفحه های مجازیش که بری گفته علل منان، انفاق کننده با منت، و علل بخیل. آدم بخیل میگه ها، نمیگه نماز نخون. ممکنه بخیله نماز خونم باشه، ولی میگه حرام بشه. چرا؟ چون بندش دست شیطونه، بندش دست شیطون. و عرض آخرم راجع به بخل، این حدیث نورانی از ساحت مقدس حضرت رسول گرامی. پیغمبر در حال طواف خانه خدای مردی رو دیدن که پرده خانه رو گرفته به حرمت صاحب خانه هی سوگن میده خدا گناه من رو ببخش، گناه من رو ببخش. با سوز دل میگه خدای گناه من رو ببخش، گناه من رو ببخش. پیغمبر خطابش کردن گناه چیه که اینقدر عاجزانه از خدا میخوای ببخشتت؟ گفت آقا بزرگتر از اینه که بتونم توصیفش کنم. فرمود وای بر تو، گناه تو بزرگتره یا خشکی ها؟ گناه من. فرمود وای بر تو، گناه تو بزرگتره یا دریاها؟ گناه من. پیغمبر فرمود وای بر تو، گناه تو بزرگتری یا آسمان ها؟ گناه من. وای بر تو، گناه تو بزرگتری یا عرش خدا؟ گناه من. چون عرش مخلوقه، عرشم محدوده، خود خداست که فقط نامحدوده. گفت بگو ببینم گناه تو بزرگتری یا خود خدا؟ خود خدا، خود خدا. فرمود پس خیالت راحت باشه، خود خدا میخواد گناه تو رو ببخشه، و اون خدایی که از گناه تو بزرگتره. و حالا بگو ببینم گناه چی بود؟ چه اینقدر مایوس بودی؟ گفت من آدم ثروتمندی هستم، خیلی ثروت دارم، ولی هر وقت نیازمند میومد در خونم انگار آتیش تو وجودم روشن میکردن. به در و دیوار میزنم تا این مستحق بعد در خونه ردش کنم، دست خالی. پیغمبر فرمود برو از من دور شو، آتشی که تو رو میخواد بگیره منم میسوزونه. آتشی که انسان بخیل رو میسوزونه شدیده. پیغمبر فرمود برو از رحمت خدا تو محروم. چرا؟ چون آخرین کید شیطان بخله، و این بخل موجب میشود که انسان به رحمت خدا نکشه، در مقابل خدا موضع بگیره. پس از مقابل آخرت آسان می کنم، از پشت سر هرس و بخل و درت به جریان می دازم، و از رحمت خدا چی کارت می کنم؟ دورت می کنم. سمت راست و سمت چپ سیاست اول تمام نشد متاسفانه. امیدوارم کسانی که به دنبال این بحث هستند از طریق فضای مجازی ما، سایت ما، بتوانند این بحث رو انشاءالله دنبال بکنند، انشاءالله. به هر صورت کید شیطان خیلی ضعیفه، ولی با همین کید ضعیف عده زیادی رو زمینگیر میکنه. کسانی میتوانند از دستش فرار بکنند که کیدش رو بشناسن. لذا این بحث بسیار بحث ضروری است. یعنی از نون شب برای آدم متدین لازمتر و واجبتره بدونه که چجوری از دین حق دور میشه. زبان برای دین گریزی و شعار برای دین گریزی امروز زیاده، اما ما بفهمیم چرا ما داریم از دین خدا میریم. یه جوان عزیزی گفت آقا یه دعایی در حق رفیق ما بکن. سالها در مجالس میومد، امروز دیگه نمیاد. گفتم چرا؟ گفت روشن فکر شده. این تعبیر اون عزیزه، ولی چقدر دوست داشتنی و عزیز بود این رفیق من. یک بار خدمتشون رسیدم مستقیما، ولی رفیقش رو یاد کرد. عوامل دینگوریزی برادرها خیلی مهمه. کسی که سالهای پیش بوده ولی امسال دیگه موضع میگیره، خدا نکنه که سال بعد من باشم که موضع گرفتم. عاقبت به خیری مسئله مهمیه، ولی همه عاقبت به خیر نمیشن. باید کید شیطان شناخته بشه، نفس شناخته بشه، جهل شناخته بشه. عواملی که انسان رو از دین دور میکنه همین ها هستن، این ها عامل های اصلی هستن. تا انشالله برسیم، تا خدای نکرده اینطور نباشد که خدای نکرده سال بعد ما نسبت به خدا و امام زمان زاویه داشته باشیم. بودن بزرگان که غم از دل پیغمبر زدودن، زبیر وقتی در جنگ صفین کشته شد به واسطه دسیسه اون آدم، وقتی شمشیرش آوردن پیش از امیر، امیر فرمود صاحب این شمشیر غم از دل پیغمبر زدود، غم دل پیغمبر رو برطرف کرده، ولی عاقبت به خیر نشد. به خاطر حرص، به خاطر حرص اومد به علی گفت اگه بخوای باهات بیعت کنم سهم منو باید از بیت المال بیشتر بدی. فرمود نمیدم. چرا باید بیشتر بدم؟ گفت اون دو نفر این کارو کردن. فرمود من به طریقه اونها نیستم. ما خیلی تو جنگا بودیم. فرمود اما من که بیشتر نبودیم. گفت من فامیل پیغمبر هستم. گفت اما من که نزدیکتر نیستیم. ولی اون چیزی که زبیر رو در جمل در مقابل حضرت امیر قرار داد، حرصش بود برادرها. هرس خدای نکرده و بخل اگر با هم جمع بشه میتواند ما رو در مقابل امام زمان علیه السلام قرار بده. بنابراین معالجش بکنیم. حالا معالجش به چه شکله؟ اون رو بحثای اخلاقی است در جای خود. من فعلا بیماری رو بگم، فعلا MRI رو نشون بدیم که یه MRI نشون داده که بخل یکی از بیماری هاست و هرس. حالا چجوری؟ جراحش انشالله تا حد آمد. بریم در خانه عزت زهرا سلام الله علیها. شاید 7 سالشون بود، آمدن شرفیاب محضر عزت رسول اسلام شدن، دیدن پدر بزرگوارشون به پهنای صورت مثل ابر بهاری گریه میکنه. دختره مگه میتونه اشک چشم پدر رو ببینه؟ اسکد یا رسول الله، خداوند چشم شما را گریان نکند، چرا گریه میکنید؟ فرمود دخترم جبرئیل آمد آیات جهنم رو برده، نگران امتم شدم، الهی بمیرم برای این خانواده. اولین نگرانیشون امت بود که فردای قیامت خدا با گناهکارای امت من چه میکنه. این جهنمی که توصیفش رو در این آیات آورده گناهکارا تحمل ندارن. زهرای مرضیه در همون سن با خودش گفت باید یه کاری بکنم، نگرانی بابامو برطرف بکنم. زمان ازدواجش شد. تو ازدواج همه شادن، همه میخوان به خودشون برسن، خودشون جلوه کنن. قرار و مدار ازدواج گذاشت، تو شد اومد پیش بابا. آقا دختر قیصر روم کسرای ایران که ازدواج میکنن برای مهریه درهم و دینار قرار میدن، برای من چه قرار میدین؟ فرمود فاطمه جان هر چه میخواهی بگو من بگم علی مهیا کنه. آجان این مهریه‌ای که من میخوام علی نمیتونه ضمانت بکنه. خب دخترم بگو خودم رسول خدا برات ضمانت میکنم. عرض کرد بابا جان شما هم نمیتونید ضمانت بکنید. فاذن جبرئیل آمد پایین، یا رسول الله حقت به فاطمه سلام میرساند، خدا به فاطمه سلام میرساند و میفرماید به فاطمه بگو هر چه که به عنوان مهریه میخواهی بگو، من خدا ضمانت میکنم. و حالا شد. دخترم چی میخواهی؟ حق شفاعت از گناهکاران امتت فردای قیامت. بالا رفت جبرئیل برگشت و یک برگه ای را آورد که برگه زمینش سفید بود و با خط سبز نوشته بود و هاذهی حق و شفاعت فاطمه یوم القیامه ان اصات امت ابیها. این حق شفاعت فاطمه از روز قیامت از گناهکارای امت باباش. نامردا بد کردی، نامردا بد کردید. او برای فردای من و شما فکر کرد، اما شما به صورت او سیلی زدید. انشاءالله دروغه، انشاءالله دروغه. او فکر فردای قیامت من و تو رو کرد، اما تو هیزم آوردی. انشاءالله دروغه، انشاءالله دروغه. هیزم را آتش زدی، بین در و دیوار قرارش دادی. انشاءالله دروغه. بچهش رو سخت کردی، انشاءالله دروغه. اما اگه همه چی دروغ باشه، این که دیگه دروغ نیست. امام صادق فرمود و کان سبب و وفاتها، اون چیزی که باعث شد مادر ما از دار دنیا بره، ان قنفذ غلام رجل قنفذ غلام اون نفر اول و کزها به نعل سیف، شمشیر توی غلاف و میگن نعل سیف، و کزها به نعل سیف. دومی گفت قنفز فاطمه رو خلاصش کن با غلاف و شمشیر توی غلاف. چنان زد به صورت فاطمه، فاطمه نقش زمین شد.